بله خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. این نکته هم که این شنونده گرامی آقای محمودی اشاره کردن اتفاقا میتونه محل بحث باشه در گفتگویی که قرار هست در برنامه امشب داشته باشیم تا لحظاتی دیگر، و حتما به همین موضوع هم میپردازیم. آقای مهرانی هم قطعا بهش اشاره خواهند کرد. قرار هست که بریم به سراغ گفتگو با جناب آقای دکتر مسعود دانشمند. ایشون دبیر کل خانه اقتصاد ایران هستند و اتفاقا میتونیم همین بحث رو هم در گفتگو با ایشون مطرح بکنیم. آقای دکتر دانشمند سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
منم خدمت شما همه شنوندگان از رادیو همکارانتون و آقای مهرانی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما، درود تشکر شما. میکنیم
خیلی متشکرم. آقای دکتر دانشمند بذارید همین بحثی که این مخاطب گرامی مطرح کرد رو آغاز در واقع گفتگوی امشبمون بگذاریم و نظرتون رو بفرمایید تا بعد انشاءالله بریم به سراغ بحثای دیگر. دوست گرامی ما اعتقادشون بر این هست که اگر مردم مثلا در حوزه مثل بورس حاضر هستند سرمایه گذاری بکنند، دلایلی مثل کسب درآمد پشتش وجود داره، اما فضای کنونی ورزش در ایران به شکلی مسیرش داره سپری میشه و طی میشه که جای هیچ گونه بحثی برای سرمایه گذاری باقی نمیگذاره. نظرتون رو به عنوان یک کارشناس حوزه اقتصاد بفرمایید در این خصوص.
خیلی متشکرم. بذارید در ابتدا اول من این پیروزی باشگاه پرسپولیس رو در این بازی فوتبال قطر رو من تبریک بگم به همه بچهای پرسپولیس به اضافه فوتبالیستا و اهالی فوتبال و اهالی ورزش و ملت ایران. و میخوام خدمتتون بگم که اینجوری که من تو رسانه‌ها دیدم نتیجه این بسا چند تا بازی که در قطر انجام شده حدود 2,700,000 دلار گیر باشگاه پرسپولیس میاد. خب ببینیم که اینا چجوری اتفاق میفته، چجوری میاد که این 2,700,000 دلار AFC داره به پرسپولیس پرداخت میکنه، احتمالا به باشگاه دیگه هم کمتر از این پرداختایی داره، و بعد حالا اگر پرسپولیس که میره در مرحله بعدی برنده بشه شاید یه چیز بیشتر از این رقم هم در مرحله بعدی به او تعلق میگیره. باز هم بیان اضافه میکنیم پرسپولیس میره در اگر برنده بشه میره در باشگاه های جهان، در باشگاه های جهان هم اونجا یه ورودیه حداقل بین 5 تا 10 میلیون دلار هم اونجا میگیره و بعد به نتایج بازیاش بستگی داره. بنابراین میبینید که چه اقتصادی در این جریان همین فوتبالی که این روزا مطرح است داره اتفاق میفته. و از اون طرف نگاه کنیم ببینیم که چرا مثلا هنگ کنگی ها، چینی ها، کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس مثل امارات و عرض کنم که قطر، اینا میرن و باشگاه های سابقه دار اروپایی رو مثل باشگاه انگلیس رو میخرن و صاحب اون باشگاه میشن. در اسپانیا هم خریدن. اصولا باشگاه داری و ورزش تبدیل شده به یک بیزینس خیلی سودآور و فعال و جذاب در دنیا که سرمایه گذارا میرن سراغش. امریکایی ها میان فرض بفرمایید که یه باشگاهی رو تو انگلیس میخرن، خب سرمایه گذاری میکنن، حتما هم دنبال سود هستن. چرا ما توی ایران باشگاه هامون همشون بدهکارن، به بازیکن بدهکارن، به زمین بدهکارن، به آسمون بدهکارن؟ چرا این تفاوته مال کجاست؟ چرا ما این به اصطلاح باشگاه های ما اینقدر مشکلات مالی هستن و همیشه دستشون دنبال این و اون دراز هست که یه چیزی بگیرن که بتونن امورات روزانهشون بگذرونن، با حال اینکه باشگاه های اروپایی همه متمول هستن و سودآور هستن؟ این محل گفتگوه. سوالی هم که مطلبی هم که شنونده از رادیو گفته بودن که چرا پولمونو ببریم اینجا و بعد سود گیرمون نیاد. خب باید ببینیم که ساختار اقتصادی ما چگونه است که ورزش درش پول ایجاد نمیشه. این ساختار باید بررسی بشه.
خب آخه ما که میدونیم این اتفاق داره در خارج از ایران و در کشورهای صاحب ورزش رخ میده، ما این بحثمون نیست. در ورزش ایران کدام توجیه وجود میشه که من سرمایه گذار بیام این کارو بکنم؟
میگن که نه، ببینید که ما باید ورزش رو سودآور بکنیم، سرمایه گذار میاد. بنابراین باید بستر سازی بشه. بسترش چیه؟ ببینیم که باشگاه های اروپایی از چه محل پول در میارن و ما چرا از اون محل پول در میاریم. یک اینا که یک به اصطلاح چی میگن حق مالکیتی وجود داره که باشگاه هر اون چرا که تولید میکنه از قبیل لباس آرمش شالگر کپی رایت اینو داره، ما نداریم در ایران. بنابراین پیرن بازیکن یا شالگردن بازیکن و امثال اینجور چیزها در ورزش ما و در جامعه ما وجود نداره، پس این زیرساخت ما نداریم. یک. دو، پخش تلویزیونیه که اصولا در پخش تلویزیونی یه چیز جزئی الان پرداخت میکنن به باشگاه ها و باشگاه ها هیچ چیزی توی اون ندارن. بنابراین چون باشگاه ها زمین اختصاصی ندارن، بنابراین ورود تلویزیون به اونها خارج از حیطه و قدرت اونهاست. بنابراین تلویزیون برای خودش یه کاری میکنه، پخش تلویزیونی عملا درآمدی رو ایجاد نمیکنه. سوم این ازش که باشگاه‌ها زمین اختصاصی ندارن تا بتونن از فضای باشگاه خودشون و امکانات باشگاه خودشون استفاده مطلوب‌تری رو ببرن. اینا به عنوان زیرساختای یه باشگاه است. حالا من واقعا با کاری به فوتبال ندارم، همه ورزش‌ها همینه. شما بسکتبال در امریکا نگاه کنید، بیسبال در امریکا نگاه، حتی یه چیزی مثل مثلا نمی‌دونم چه ورزشی که در هند و پاکستان این کشورهای اینجوری انجام میشه، اینا همه اینها پولسازه و ما نمیتونیم باش. بنابراین ساختار اقتصادی اجتماعی ما به گونه ایست که ما ورزشمون رو نمیتونیم ازش پول در بیاریم. درسته حالا تو بعضی زمینه ها مثل والیبال و بسکتبال کمتر و فوتبال اومدیم بحث حرفه‌ای رو به ظاهر مطرح میکنیم، ولی به واقع ما داریم یه جوری آماتور کار میکنیم ولی اسممون رو حرفه‌ای گذاشتیم. بنابراین یه فرقایی وجود داره بین ورزش همگانی، ورزش حرفه‌ای، ورزش آماتوری، فرقهایی وجود داره. ما این فرقها رو مثلا سازمان ورزش ما باید برای این فرقها تعریف کنه، فضای اقتصادیش رو باید تعریف کنه. حالا ببین که ما فکر کنم مثلا 20 سال پیش ترکیه اومد کاری که کردیم به باشگاه‌های بزرگ وام داد که بریم برای خودتون استادیوم بسازید و تیم‌های قدرتمندی مثل بشیکتاش و فنرباخچه و نمی‌دونم فلان از درون ترکیه با قدرت مالی بالا به وجود اومدن. خب ما چرا نمی‌تونیم؟ ما الان هیچ کدوم از باشگاه‌هامون این امکان رو ندارن. خب چرا به این باشگاه‌هایی که میتونن وام نمی‌دیم؟ الان چند سال بحث واگذاری دو تا باشگاه هست از طریق بورس، همش هم میگن این ماه دیگه، ماه دیگه، سال دیگه، اول سال، آخر سال، انتهای سال. الان هم به جایی نرسه. قول‌های رسمی هم که دولت داده که گفته که آخر شهریور ما اینا رو در بورس مطرح می‌کنیم، هنوزم این اتفاق نیفتاده. بنابراین باشگاه‌های ما متکی نیستن به خود باشگاه. یه سری الان تو همین به سر ردیف فوتبال برتر ما نگاه کنید، یه سری باشگاه‌ها خودرویی‌ان، یه سری باشگاه‌ها فولادی‌ان، یه سری باشگاه‌ها مال جاهای مختلفن. تنها چیزی که مونه دو سه تا باشگاه بخش خصوصی تعیش میمونه، و حالی که در دنیا این گونه نیست. شما ببینید دولت دو تا باشگاه داره، خودروسازی ما هم دو تا باشگاه داره، اونم به دولت مربوطه. فولاد ما هم دو سه تا داره، بمونم به اونجا مربوطه. نفت ما هم دو سه تا داره، بازم به دولت مربوطه. پس بنابراین باشگاه‌های ما همه دولتی هستن.
خب آقای دکتر، همین جای بحث من یک سوال از خدمتتون بپرسم، این رو خیلی راحت هم میشه در موردش پرداخت. با توجه به همین مختصاتی که شما از اقتصاد کنونی ورزش ایران ترسیم کردید، بنابراین سرمایه گذاری رو در ورزش ایران به صرفه نمیبینید و اون رو زیانده میبینید، درسته؟
حتما همینطوره، مگر اینکه ساختارش درست بکنیم،
مگر اینکه ساختارش تغییر بکنه. همراه ما باشید، همراه ما باشید، یه فاصله بگیریم، بازم خدمتون خواهیم بود.
درود بر شما های دکتر، خیلی استفاده کردیم از بیاناتتون. دوست عزیز شنوندهی که حالا یک جوری عنوان کردن خطاب به من که چرا باید پولمون رو از بورس در بیاریم و در ورزش سرمایه گذاری بکنیم، سود نداره. به هر حال جنابالی همین رو تصدیق فرمودید، منم در عرایزم اشاره کردم که در صورتی که ما بستر مناسب رو فراهم بکنیم، بستر مناسبم این است که در صورتی که سودآور شود ورزش. اما اجازه بدید اون چیزی رو که الان راجبش به درستی هنوز بحث نکردیم از جناب عالی بپرسم که چه کار بکنیم که ورزش ما سودآور بشه و این بستر فراهم بشه. اینها رو اگر که مرحله به مرحله اشاره بفرمایید سپاسگزار خواهیم شد.
عرض کنم خدمتتون، ببینید که ما نمیخوایم چرخ اختراع شده که از اول نمیخوایم اختراع کنیم. در دنیا این فوربند گفتم تو عرایزم که خدمتتون که ترکیه آمد باشگاه به وجود آورد، آمد به باشگاه بزرگش وام داد، وام 20 ساله داد که برید برای خودتون ورزشگاه بسازید و توانمند شدن. ما هم همین کاره میتونیم بکنیم. یعنی فرض بفهمید که الان 8 تا باشگاه معتبر وجود دارن، بیاین به اینها وام بدیم، بگین آقا برو برای خودت ورزشگاه بساز، باشگاه خصوصی برای خودت درست بکن، حالا همه درآمدهای فعالیتای تو مال خودته، بعد وام رو هم پس بدیم. خب این توان وجود داره در حداقل دو سه تا باشگاهی که ما میدونیم هست. شما نگاه کنید که باشگاه سپاهان اصفهان رفته ورزشگاه نقش جهان رو اجاره کرده، ساخته، تکمیلش کرده و داره استفاده میکنه. یعنی توان درش وجود داره، اما چون اون زیر ساختای لازم برای حق مالکیت وجود نداره، بنابراین باشگاه اصفهانی بیشتر اتکایش به چیه؟ به درآمدی که از کارخونه میگیره، نه درآمدی که از نفس ورزش یعنی به ماه و ورزش به دست میاره. بنابراین باید یه تغییر محوری ایجاد بشه. اون تغییر محوری هم لازم هستش که ورزش کشور یعنی وزارت ورزش بره این زیر ساختای لازم رو که برای ورزش لازم هست، مثل وام دادن و ایجاد ورزشگاه از یه سمت و بعد حق مالکیت از یه سمت دیگه و بقیه کارها مثل پخش تلویزیونی امثال هم رو ببره در قالب یک لایحه قانونی به مجلس بده و از مجلس مصوبه‌اش بگیره و این زیر ساخت برای سرمایه‌گذاری در امر ورزش به وجود بیاد. اگر این به وجود اومد، با اطمینان به شما میگم حداقل برای دو سه تا باشگاه معتبر ما سرمایه گذار خارجی هم خواهد آمد که توش سرمایه بذاره، چون قطعا سودآور خواهد شد.
بله، ببینید، حالا این بحثی رو که اشاره بهش نداشتیم و من خواهش میکنم که این رو توضیح بفرمایید، این هست که ما وقتی که صحبت از بستر مناسب رو میکنیم برای ورزش حرفه‌ایمون، فقط به نظر من میرسه که موضوع کسب درآمد برای هزینه کردن نیست، بلکه چگونه هزینه کردن هم هست. و وقتی که ما راجع به چگونه هزینه کردن بحث میکنیم، باز به نظر میرسه که ما هم باید در رابطه با وضعیت مالکیت باشگاهامون و شیوه باشگاهداری، حالا مدل هایی که در دنیا وجود داره، انگلستان به یک سبک است، اسپانیا به یک سبک دیگری است، آلمان به یک سبک دیگری است، یا ما باید یک مدل الگویی داشته باشیم برای باشگاهداری، یا یک چیزی رو در حقیقت بتونیم که بومی سازی بکنیم و نهادینه بکنیم. این که ما، چون خب این رو بارها شنیدیم، دوستانی میگن مثلا اگر که حق پخش تلویزیونی باشد مشکلات ما حله، اما عملا ما داریم میبینیم هر چقدر این منابع بی پایانی که هر سال و هر فصل هم با همه گرفتاری ها داره اضافه میشه، حتی به 300 میلیارد تومان هم رسیده و بالاخره پول وجود داره که داره هزینه میشه، اینها به نظر میرسه که دوای درد ما کسب درآمد نیست، دفعای درد ما نحوه هزینه کرده. هم بحث باشگاه و باشگاهداری آقای دکتر به نظر مطرحه، هم تشکیلاتی که به نوعی میخواد این رو اداره بکنه، حالا در قالب اتحادیه باشگاه. من استدعا میکنم که در این رابطه ما رو از مباحث تو بهره مند بفرمایید.
جان کلام رو شما فرمودید، چگونه هزینه کردن. وقتی که من به عنوان مدیر یه باشگاه یا هیئت مدیره باشگاه که هستیم، درآمدمون رو از یه محل دیگری میگیریم و اطمینان هم به این صندلی که روش نشستیم نداریم، حالا بیا هزینه میکنیم که حتما خیلی قابل توجیه نباشه. اما اگر که باشگاه مال اهالی اون باشگاه باشه و هیئت مدیره از دل سهامدارا بیرون آمده باشه و موظف به پاسخگویی به سهامدارای باشگاه باشه، که حالا مثلا مدل اسپانیاییش که مثلا فرض کنیم که هوادارهای باشگاه برای خودشون کرسی دارن در هیئت مدیره، یا مدل انگلیسیش یا مدل آلمانیش به شکل دیگری، اگر این اتفاق بیفته، بنابراین اعضای هیئت مدیره موظف هستن رفتارشون به گونه‌ای باشه که بتوانن پاسخگو باشن به صاحبان اصلی باشگاه و در نتیجه تو هزینه کردن رعایت میکنن خیلی از ضوابط رو و خیلی از چیزها رو. بنابراین تا زمانی که باشگاه‌های ما نیومدن کاملا خصوصی بشن و از طرف سهامدارانشون هیئت مدیره براش تعیین بشه و دولت و حساب وزارت ورزش هیئت مدیره برای باشگاه ها تعیین میکنه، مدیر عامل برای باشگاه ها تعیین میکنه، بودجه هم خودشون بهشون میده، پول بهشون میده که خرج بکنن، طبیعی است که همین آشفته بازاری که الان وجود داره خواهد بود و قراردادهایی که معلوم نیست چگونه اتفاق میفته اینها هم خواهد بود و دود این طبیعتا تو چشم ورزش کشور رفته و ورزش کشور رو همیشه به عنوان یک جای به صلاح خزینه کردن، نه جای ایجاد درآمد کردن. و حتی میخوام یه خود قدم وتر بذارم که وقتی باشگاه ها به این شکل دارن هزینه میکنن، اون بستر لازم برای تقویت کل بنیه ورزشکارانی که در اون باشگاه هستن، حالا در هر زمینه‌ای که دارن کار میکنن، اون هم مهیا نمیشه. در نتیجه باشگاهی که باید بره مثلا ورزشکار رو تربیت کنه، بازیکن بسازه و بازیکن رو در عرضه بکنه، هم در باشگاه خودش و بعد در اختیار باشگاه‌های دیگه قرار بده و از این محل درآمد کسب کنه، این هم اتفاق نمیفته. بنابراین قدم اول همونطور که جناب عالی هم فرمودید، بسترهای لازم رو برای خصوصی سازی و توانمندسازی باشگاه‌ها باید برداشته بشه. قدم دوم این است که صاحبان باشگاه که سهامدارای اون باشگاه هستن نظارت بکنن بر امر هزینه کرد و هیئت مدیره باشگاه. حالا قالب هیئت مدیره چگونه باشه، حالا اینو حتما سازمان ورزش و از خود باشگاه ها با مطالعه کنن روی کشورهایی که در زمینه باشگاه داریم موفق بودن، مدل رو هم از اونها بگیرن، بومی سازی کنه و باش حرکت بکنه.
خدمتون عرض بکنم که ما فرض رو بر این بگذاریم که آمدیم و نظام باشگاهداری رو در حقیقت در کشورمون جاری و ساری کردیم و تبعیت کردیم از این نظام. بحثی که وجود داره اینه که آیا این باشگاهی که در قالب ورزش حرفه‌ای میخواهد فعالیت بکند باید نیروهای متخصصی رو در بخش‌های مختلف به کار بگیره، یعنی خود اون تشکیلات، خود اون سازمان بایستی که به شکل علمی باید اداره بشه، مدیریت منابع انسانی باید درست باشه، یا این که ما با این تفکری که در حال حاضر متاسفانه در ورزشمون حاکم هست قادر خواهیم بود حتی به صرف این که یک باشگاهی رو داشته باشیم که در قالب نظام ورزش حرفه‌ای قرار بگیره میتونیم فعالیت بکنیم، یعنی با همین شیوه مدیریت منابع انسانی که شاهدش هستیم؟ و اگر که این شیوه درستی نیست، جناب عالی معتقد هستید که چگونه باید در این رابطه عمل کرد تا ما بتونیم به اون بهره‌وری لازم در رابطه با اون کارکردهای اقتصادی انشالله برسیم در ورزش؟
بذارید من یه مثال برای شما بزنم. یه کارخونه فرض کنیم که مثلا تولید پودرش مواد شوینده بخش خصوصی، مشابه اینم در بخش دولتی ما داریم. این که خصوصیه، هیئت مدیره و سهامدارانش برای انتخاب یک مدیر توانمند با بهره‌وری بالا، با دانش بالا برای ادارش فکر میکنن، آدمی رو میذارن اونجا، خودشون هم به نحوی از طریق هیئت مدیره و بازرسی به عملکرد اون نظارت میکنن تا این رو خطی که پیش بینی شده و طراحی شده حرکت بکنه و کارخونه روز به روز شکوفاتر باشه. اما اون که در بخش دولته، دولت یه مدیر انتخاب میکنه میذاره اونجا، حالا ضوابطش هر چقدر که باشه. عملا هم میبینیم کارخونه های دولتی ما روز به روز دارن از نظر بهره وری و از نظر راندمان کاری و سوداوری کم به پایین میان و از اون طرف قیمت محصولاتشون بالا میره، از اون طرف کیفیت محصولاتشون هم پایین میاد. این چیزی که وجود داره. بنابراین میخوام بگم در باشگاهداری هم که یک نوع صنعته، هیچ فرقی نمیکنه با یک صنعت خودروسازی یا صنعت فولادسازی یا صنعت پاک کننده ها و مواد شوینده، فرقی نمیکنه، اونم یک صنعته. در این صنعت اگر قرار باشه به این که هیئت مدیره تعیین بشه که این هیئت مدیره خواستگاهش باشه به سهامداران باشگاه، حتما میرن آدمهایی رو که به درد کار بخورن انتخاب میکنن، دستمزد کافی بهشون میدن، حتما معاونت نیروی انسانی براش میذارن، معاونت توسعه براش میذارن، معاونت بازاریابی براش میذارن، معاونت حقوقی توانمند براش میذارن، همینا رو میذارن تا یک ساختار بسیار بسیار منسجم و توانمند رو ایجاد میکنن. الگو هم عرض کردم باشگاه‌های اروپایی هستن، میشه از این الگو باشگاه‌های اروپایی و یا حتی باشگاه‌های ترکیه‌ای یا باشگاه‌هایی که در جنوب خلیج فارس هستن، میشه الگوی مدیریتی رو از اینها هم گرفت، حالا با توجه به حال احوال خودمون یک کمی بومی‌سازیش کرد و اینو انجام بدیم. تا مادامی که صاحبان باشگاه که سرمایه اصلی رو تامین میکنن اینها در مدیریت نقش نداشته باشن و دولت برای خودش یک کسی رو به عنوان مدیر تعیین میکنه، یه چند نفر به عنوان هیئت مدیره تعیین میکنه، ما همین موضع رو داریم. پس بنابراین برای اینکه بخوایم گذر کنیم به یک باشگاه حرفه‌ای توانمند، باید اول این زمینه‌ای که صاحبان باشگاه، این سهامداران باشگاه حضور فعال داشته باشن و بعد بتونن از طریق سازوکارهای کاملا دموکراتیک بتونن هیئت مدیره انتخاب کنن و بر اعمال هیئت مدیره هم نظارت داشته باشن. حالا هیئت مدیره طبق مصوباتی که داره و دستورالعملهایی که بهش داده میشه میره مدیر عامل انتخاب میکنه و سایر ارکان باشگاه را تنظیم میکنه.
پس بنابر این در رابطه با مطالبی که وزیر محترم ورزش جوانان پیش از این میفرمودن، حالا من نقل قول هم میشد از زبان برخی از افراد مسئول که مثلا ما 10% سهام دو باشگاه رو ارائه میدهیم و به هر حال برای کشف قیمت و غیر ازالک به این ترتیب واگذار میکنیم، این رو مردم و سرمایه گذاران بر نخواهند تابید که بیان سهام باشگاهی رو بخرن که هیچ دخالتی در رابطه با عزل و نصب مدیرانش نداشته باشن. این کار خلاف اصول و مغایر با همون اصولی است که ما به عنوان ایجاد بستر مناسب برای تجاری سازی در ورزش صحبت میکنیم. آیا این حرف درستی است؟
حتما با شما من موافقم، حتما با شما موافقم. باز یه مثال بزنم. ببینید که این شرکت‌های مثل ایران خودرو، سپس سایپا، نمیدونم فلان حرفا رو دولت اینا رو سهامش در بورس و مردم واگذار میکنه، اما یه جزئی سهام در حد 4-5% میذاره و بعد توش اساسنامه میذاره سهام ممتازه و تمام اختیارات مدیریتی به اون کارخونه رو به اون سهام ممتازه میده. پس بنابراین من و شمایی که رسم سهام اینا رو خریدیم توی بورس و حالا داریم، عملا نقشی در مدیریت اونجا نداریم. بنابراین ما باید این سیستم رو حل کنیم تا زمانی که این بستر مهیا نشده باشه از نظر قانونی که من سهامدار کجا قرار میگیرم. شما هیئت مدیره سیستم گزارش دهی و گزارش گیری، بعد به کی باید گزارش بدی، از کی باید گزارش بگیری و بعد برنامه‌هاتو با کی باید هماهنگ کنی، کی باید برنامه‌های توسعه باشگاه رو و عملکرد باشگاه رو با تنظیم بکنه و چگونه اجرا بشه، تا اینا بین بستر قانونی مهیا نشه، به نظر من کسانی که بیان سرمایه گذاری کنن تو خرید سهام باشگاه‌ها یک کار احساسی میکنن که بعد با بسیار یأس مبدل میشه و این یأس خطرناک است برای جامعه‌ای که علاقه‌مند به ورزش هستن.
بله و صد البته که جناب عالی بهتر از من میدونید که حالا فرضاً در صنعت خودروسازی اگر که هر اتفاقی هم بیفته سهامداران خیلی حساسیتی بهش نشون نمیدن، اما اینجا با یک برد و با یک باخت یک جمع کثیری راهی مجلس محترم شورای اسلامی میشن و آنچنان اعتراض میکنن که گویی به هر حال یک ضرر بزرگی به لحاظ مادی و مالی به اونها رسیده. شاید اگر ضرر هم برسه اینچنین اعتراض نکنن. بنابراین شاید حتی ما اگر که بخوایم که مقایسه هم بکنیم، اون اتفاقی که مثلا در بخش‌های صنعتی میفته برای سهامداران قابل قیاس به حوزه ورزش نباشه. اینچنینه به نظر شما های دکتر؟
ببینید همینطوره. من با این کسانی که رفتن جلوی مجلس محترم شورای اسلامی و خواسته ای رو مطرح کردن که حق هم داشتن، دلیل عمدهش اینه که اینها در عزل و نصب‌ها و انتخاب مدیران باشگاه و خط مشی نقشی ندارن، اما یک پتانسیلی هستن به عنوان نیروی هوادار باشگاه که سرما و گرما میان فضاها رو به نفع این باشگاه پر میکنن و اینا از روی دلسوزی و عرق و علاقه که دارن، ولی دستشون به هیچ جا بند نیست. اگر ما اینها رو بیاریم توی ساختار و سازوکاری که در تعیین مدیریت نقش داشته باشن، حالا اگر اعتراضی دارن به جایی که برن جلوی در مثلا مجلس محترم شورای اسلامی، میرن جلوی دفتر مدیر عامل باشگاه و هیئت مدیره باشگاه اعتراضشون رو اونجا مطرح میکنن که البته در اون ساختار حرفشون درسته، اعتراضم جایگاهش همونجا خواهد.
قانون هم بهشون این حق رو میده. درسته؟
همینطوره. ما باید این ببینیم، ما باید بریم یه کار منطقی بکنیم، یعنی ساختار باشگاه ها رو قانونی کنیم، قانونمندش بکنیم، چه اتفاقی میفته، سهامدار جایگاهش کجاست و بعد دولت کاری که بکنه باید حمایت بکنه. حمایتش چیه؟ این ساختار باشگاه به وجود اومده نظر قانونی، حالا بهش وام بدن، هیئت مدیره هم پشتش امضا بکنه، برن وام بگیرن برای ساخت ورزشگاه اختصاصی خودشون و بعد برای یه دوره مدت 10 ساله‌ای که بهشون تنفس میدیم، بعد از اون 10 سال اینا هم باید وام رو پس بدن، هم باید بتونن پا خودشون بیستن و بعد اقتدار خودشون رو در جامعه اقتصاد ورزشی نشون بدن.
درود بر شما.
خیلی متشکرم از شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر نکته‌ای نیست با شما خدافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. من از شما تشکر می‌کنم.
دوستان گفتگو کردیم با جناب دکتر مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران. لطفاً همراه ما باشید.
سلام علیکم. به نظر من این بحثی که اقتصاد تو ورزشه، ما متاسفانه اقتصادمون به حالت یک مریض نیست که به کما رفته و این بحثای تخصصی برای کسی که انسان سالم باشه. ما باید اول گره کار رو وارد کنیم، اول این مریض به کما رفته رو بگیریم، فقط بخوام بحث تخصصی حالا در زمینه اقتصاد تو ورزش و هر زمینه دیگه. به نظر من بحثای تخصصی خوبه، ولی در زمان و جایی که واقعا نیاز باشه این اقتصادی که ما تو ورزش داریم از بین رفته، ما تو بیس کار ایراد داریم، ما تو ابتدای راه ایراد داریم. حالا انشالله اون اگر درست شد بیام شروع کنیم فرند به قول معروف بتونیم مشکلات بعدی حل بکنیم. به نظر من تا اینجای کار ما باید الان فکر این باشیم که اصلا اقتصاد تو ورزش ما از این حالت کنونی کاملا خواهد که تا بتونیم انشالله بعدها بحثای تخصصی رو ایجاد بکنیم و بتونیم از پولهایی که توی ورزش میاد تو دنیا هست استفاده بکنیم. حامد شهرفاریان هستم تهران. ممنونم. خدا نگهدار.
در مورد این صحبت یکی از شنوندگان عزیز که گفتن مردم شاید برای سهام این دو باشگاه توی بورس سرمایه‌گذاری نکنن، به نظرم این حرف مقدار اشتباهه. حالا من برای مثال میگم در مثال مناقشه نیست. الان باشگاه پرسپولیس رفته جام باشگاه آسیا، قهرمان هنوز نشده، فکر میکنم این سروش 120 میلیارد تومان خب جایزه بود. من فکر میکنم از اونجایی که بدهی باشگاه پرسپولیس میگن که 60 میلیارد بیشتر نیست، یعنی تمام بدهیای تا الانش رو میتونه پرداخت کنه، 60 میلیارد دیگه هم بمونه هزینه کنه. حتی این تیم‌ها اگر که برنامه‌ریزی داشته باشن، مدیریت درستی داشته باشن، شاید بتونن باشگاه بسازن، زمین بسازن، استادیوم بسازن، اونجا تمام عوایدش نصیب خودشون بشه. و به نظرم یه مقدار این حرف منطقی نیست. امیدوارم که یه روز این دو تا باشگاه بزرگ بیان توی بورس و ما هم سرمایه‌گذاری کنیم و لذت ببریم از بازیشون. رامین هستم از تهران، شبتون بخیر. یا علی مده،
اول از برنامه خوبتون تشکر میکنم. شما داده اقتصاد وزید داره سوال میکنین، کار پیش و پا افتاده میشه. یک مدیر عامل واسه یک تیم انتخاب کردن، یک مطور کشیده، یک مربی مقام داره کنن، این کار نمیتونه انجام بدن. جناب از اقتصاد سوال میکنه، این چیز پیش و پا افتاده که میدونه یک روزه تماس میگیرن، یک روزه کار ختم به خیر کنن، مدیر عامل معرفی کنن، مربی معرفی کنن، این کار نمیتونه انجام بده. حالا جناب ولی داره از اقتصاد میگی، اقتصاد فوتبال با مسجد ما به اونجا رسیدن خیلی زمان میخواد، فکر تو 100 سال ما باید ببینیم. ما از برنامه خوبتون تشکر میکنم، واقعا لذت میبرم از برنامه شما، از حرفایی که میزنه واقعا همه ثمر بخش، همه آگاه دهنده، ولی متاسف کو گوش شنوا که حرفای شما رو گوش کنه. ما اصلا نگران مربی و مدیر عامل و فلان بازیکن و داره میره هستیم، هنوز ما گرفتن مسئله هستیم، فکر نکنم به اقتصاد بتونیم برسیم. ما چه از برنامه خوبتون امیر تاجیک هستم، از گرگان تماس کردم. متشکرم.
خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز. تعداد تماس‌های تلفنی بسیار زیاد هستش. موضوع این هفته با استقبال مخاطبان ما روبرو شده. در کنارش ماجرای استقلال و اتفاقات پیرامون این باشگاه هم یکی از موضوعات مهم روز محسوب میشه. ما راجع به استقلال سعی میکنیم اگر ارتباط تلفنیمون با دوستانمون در باشگاه استقلال یا حتی باشگاه نساجی برقرار بشه، ارتباط رو برقرار بکنیم، راجع به اتفاقاتی که پیرامون این باشگاه هستم اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدیم. حتما در جریان هستید که عنوان شده محمود فکری به عنوان سرمربی فصل آینده استقلال انتخاب شده. از اون طرف ما دیدیم که چهره‌های پیشکسوت استقلال هر کدام یکی بعد از دیگری دارن به او تبریک میگن و برای او آرزوی موفقیت میکنن. اما همه ماجرا این نیست. باشگاه نساجی و مسئولان این باشگاه اعلام کردن که با این ماجرا موافق نیستن و حتی بابت این قضیه شکایت خواهند کرد. حالا باید ببینیم نهایتاً چه اتفاقی میفته. آیا محمود فکری تونسته رضایت باشگاه رو جلب بکنه و بعد اینکه آیا محمود فکری با حمایت همه جانبه از سوی هوادار و البته پیشکسوتان روبرو میشه یا کار او هم مثل قبلی ها سخت خواهد بود. در هر صورت آن چیزی که پیرامون استقلال وجود داره این هست که ما تلاشمون رو میکنیم با مسئولان باشگاه یا خود آقای فکری گفتگو بکنیم اگر ارتباطمون برقرار بشه و اگر دوستان پاسخگو باشن. حتی باشگاه نساجی هم که این موضوع رو مطرح کرده، اگر بتونیم خدمتشون باشیم استقبال میکنیم از اینکه این بحث رو با حضور مسئولان این باشگاه هم دنبال بکنیم. امیدوارم همراه ما باشید، برنامه رو پیگیری بفرمایید تا ساعت 20 30 دقیقه. بریم به سراغ گفتگوی دیگر برنامه امشبمون با یکی از اساتید دانشگاه، دکترای مدیریت ورزشی، جناب دکتر علی ساجدی. آقای دکتر ساجدی سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام بر شما آقای درخشنده، شب شما هم بخیر. همچنین سلام می‌کنم خدمت‌های مهرانی کارشناس برنامه و شنوندگان گرامی برنامه.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر ساجدی، یکی از بحثایی که توی هم این برنامه و هم برنامه گذشته بسیار برش تاکید شد موضوع تجاری سازی ورزش بود، به این معنا که اگر قرار باشه در کشور ما این اتفاق بیفته ما نیازمند تغییراتی جدی در ساختار ورزش و چه بسا دیگر بخش‌های اقتصاد در کشورمون هستیم. خود شما به عنوان یک کارشناس حوزه مدیریت ورزش تا چه اندازه فکر می‌کنید؟